الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. همونطور که قبلا اشاره کردیم در تعریف الموصول به تعریف مرحوم میرزای قمی اشکال شد که این تعریف العلم بالقواعد الممهده الاستنباط الاحکام شرعیه جامع و مانع نیست. در باب مانعیتش اشکال این بود که شامل قواعد فقهی هم میشه. راه حل‌های مختلفی رو دیدیم که بزرگان برای حل این مشکل ارائه کردن. آخرین راه حلی که ذکر کردیم فرمایش شهید سعد بود. ایشون اومدن قواعد فقهی رو طبقه بندی کردن، گفتن برخی قواعد فقهی اصلا قاعده به معنای واقعی کلمه نیستند، بنابراین همون عبارتی که القواعد در ابتدای تعریف ذکر میشه این نوع قواعد رو خارج میکنه. فرمودن مقصود از قاعده به معنای فنی کلمه این است که ما یک حکم کلی رو برای یک موضوع کلی داشته باشیم، یعنی یک حکم باشه، یک جعل باشه، فرشون جعل جعلی باشه به نحو کلی برای یک موضوع کلی. چنین چیزی در بعضی از قواعد وجود نداره، از جمله قاعده لازرر. ایشون فرمودن قاعده لازرر بنابر نظر مشهور مفادش اینه که در احکام شرعی اونجایی که موجب ضرر باشه برداشته شده. خب در واقع این تجمیعی است برای جعلهای متعدد، یعنی شارع فرموده من وضو رو جعل کردم تا اون مرزی که به ضرر برسه اونجا دیگه نیست، یا مثلا صوم رو جعل کردم تا اون مرزی که به ضرر برسه اونجا دیگه نیست و همینطور. بنابراین جعلهای متفاوتی است، یکی راجع به وضو، یکی راجع به صوم، یکی راجع به حج، که این جعلهای مختلف رو شارع در مقام بیان با یک عبارت بیان کرده، فرموده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بنابراین آیسد ادعا کردن که اصلا لا ضرر قاعده به معنای فنی کلمه نیست. البته این نکته را عرض کنم بعد دوباره امروز بهش میرسیم. علارغم این که آیسد میگه قاعده لا ضرر اصلا قاعده نیست به معنای فنی کلمه، و علارغم این که آیسد و بسیاری از اصولی ها اصرار دارند بر این که قاعده لا ضرر مسئله اصولی نیست، یک قاعده فقهی است، علارغم این خود آیسد قاعده لا ضرر رو توی مجموعه اصول بحث میکنه. البته آیسد میگه ما به تبع شیخ انصاری این کار رو میکنیم، ولی ایشون هم این رو توی اصول بحث کرده. البته برخی لازرر رو در قواعد فقهی بحث کردن، ولی خیلی از اصولی ها به خصوص بعد از شیخ لازرر رو تو اصول بحث کردن. حالا این پرانتز بعدا انشالله دوباره برمیگردیم. امروز فرمودن بنابراین قاعده لازرر اصلا قاعده نیست، وقتی میگن القواعد مثل لازرر خارج میشه، چون اصلا قاعده نیست، این در واقع در بردارنده یک جعل خاص کلی نیست. فرمودن یک سری قواعد ما داریم که اینها در واقع بیانگر یک حکم کلی واقعی هستند، مثلا همونطوری که فرض کنید میگیم غیبت حرامه که یک حکم کلی واقعیه، یک حکم شرعی واقعیه، اینا هم یک حکم کلی واقعی رو بیان کردن، مثل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. پیشون میفهمند ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده یک حکم واقعی کلیه که واقعا عقدی که صحیح اون عقد موجب زمان باشه، فاسدش موجب زمان هست. این حکم کلی واقعی شرعی است. خب این مثل این که غیبت حرام است، یک مسئله فقهی است در واقع. بعد فرمودند، حالا دیروز توضیح دادم که اگر ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده رو تطبیق میکنیم بر مواردش، این تطبیق استنباط نیست. فرمودن یک سری از قواعد هم هستن مثل قاعده فراغ و تجاوز که اینا حکم ظاهری رو درست میکنن که فقیه با اونا میتونه صغرای یک حکم شرعی رو به دست بیاره. توضیح دادیم که مثلا ما بعد از نماز که شک کردیم که آیا اجزا یا شرایط نماز رو اتیان کردیم یا نه، قاعده تجاوز قاعده فراغ میگوید چون شما فارغ شدید از نماز به این اعتنا نکن، بنا رو بگذار بر اینکه شما اجزاء مشکوکه یا شرایط مشکوکه رو اتیان کردی. خب شما وقتی این قاعده رو بهش تمسک میکنی، این قاعده حکم ظاهری است، ظاهرا بنا رو بر این میگذاری، معلوم نیست، ممکنه واقعا شما اون جزء رو اتیان نکرده باشی یا اون شرط رو اتیان نکرده باشی، اما این حکم ظاهری صغرایی درست میکنه برای یه حکم شرعی که خب بس شما به نماز اتیان کردی، چون به نماز اتیان کردی دیگه اعاده یا قضا لازم نیست. بنابراین این هم یه نوع در واقع حکم فقهیه، نهایتا یک حکم فقهی ظاهری است که صغرای یک حکم فقهی دیگر رو تأمین میکنه. و اینا هم همونطوری که در قسم قبلی گفتیم در واقع در موارد خودشون تطبیق میشن و استنباط در موارد اینها صورت نمیگیره. بعد فرمودن البته ما یک سری قواعدی داریم که با کمک اونها میتونیم حکم شرعی رو استنباط کنیم. مثل چی؟ مثل قاعده طهارت. ایشون میگه قاعده طهارت یک مفادش یک حکم ظاهری است. مفادش اینه که چیزی که شما در طهارت واقعی اون شک دارید ظاهراً برای شما پاکه، اما این رو وقتی در شبهات حکمیه شما به کار میگیرید، همون مثالی که بارها گفتیم، آبی که متغیر شده است و بعد زوال تغیرش شده من قبل نفسه، فرض این که دلیلی نداریم بر طهارت یا نجاستش، شما به قاعده طهارت تمسک میکنید، شایسته فهمید این قاعده طهارت درسته که مفادش یک حکم ظاهری است، اما استنباط میکنید شما در واقع یک حکم رو، شما نتیجه میگیرید که اون آبی که متغیر شده است به واسطه نجاست و زوال تغیرش شده من قبل نفسه پاک. بنابراین تعریف قواعد ممهد للاستنباط بر این نوع قواعد تطبیق میکنه، یعنی قاعده طهارت در شبهات حکمیه قاعدتون ممخدتون لاستنباط الحکم شرعی. این رو باید یه فکری به حالش بکنیم. و اگر مثلا مثل مرحوم های عراکی فرموده اینا قاعده اصولیه، خیلی حرف دور از آبادی نیست، بالاخره ضابطه القواعد الممخده لاستنباط الاحکام شرعیه بر اینها تطبیق میکنه، یعنی اون تعریف میرزای قمی تطبیق میکنه بر اینها. بعد آیه صدفمان قواعد دیگری هم داریم که شبیه این قاعده هستن، هرچند که سنخشون باش فرق داره. قواعدی هستن که ما در استدلال بر حکم از اونها استفاده میکنیم، خودشون مفادشون یک حکم ظاهری مثل قاعده طهارت نیست. همون موردی که بر آقای خویی رضوان الله علیه ما نقض کردیم رو آقای سعد ذکر میکنه، که ما در بحث طهارت گفته میشه که امر به غسل ارشاد است به نجاست. ما با استفاده از این قاعده اونجایی که در روایت وارد شده که مثلا فلان چیز رو بهش بول اصابت کرد، حضرت میفهمد برو آب بکش، اغسله، میگیم یعنی بول نجسه. میگه دم اصابت کرد، حضرت فرمود برو به شورش، میگیم پس خون نجسه. آیه صد میگه این یه امر به غسل ارشاد به نجاست است، یک قاعده ممهد است برای استنباط حکم شرعی. ما با این حکم شرعی استنباط میکنیم، نجاست بول، نجاست دم، اینا احکام شرعی است. بنابراین تعریف میرزای قمی شامل این نوع قواعد هم میشه. برای خارج کردن این قواعد آیه صد میاد اون نکته ای رو که مرحوم آغازی ها قبلا در جواب آغازی ها گفتیم، در اون فرمایش که مرحوم آغازی ها داشتن در پاسخ به این اشکال، گفتیم آغازی ها یکی از ویژگی هایی که ذکر میکنه برای اصولی بودن یک مسئله اینه که اختصاص به باب خاصی از ابواب نداشته باشه. آیه صد همین رو ذکر میکنه، میگه ما قواعدی مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه رو یا قاعده امر به غسل ارشاد به نجاست است با این عنوان خارج میکنیم که اینها قواعدی هستند که اختصاص به باب خاصی دارند. چون اختصاص دارند بنابراین قاعده اصولی نیستند. پس ما تعریف مرحوم میرزا رو یک تغییری باید بدیم، باید بگیم اون قواعدی که ممهدند برای استنباط حکم شرعی و اختصاص به باب خاص یا ابواب خاصی از فقه ندارن. البته این تا اینجاست، حالا بعد میبینید که باز یک نکته های دیگری رو هم باید به این تعریف اضافه کنیم. این فرمایشی بود که از آقای صدر دیروز توضیح دادیم و همونطوری که دیروز هم عرض کردیم بنابر فرمایش آقای صدر قواعد فقهی برخی شد اصلا قاعده نیستن، با کلمه القاعده القواعد خارج میشن از تعریف، مثل لازرر. برخیشون مثل اون دسته دوم و سوم، اینها مثل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و قاعده فراغ و تجاوز، اینها هرچند قاعده هستند اما چون با اونها ما استنباط نمی کنیم، ممهد برای استنباط نیستن، اینا تطبیقی هن، پس اینا هم خارج میشن. پس تعریف میرزای قمی رضوان الله علیه گروه اول دوم و سوم رو خارج میکنه، اما برخی قواعد هستند مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه، مثل قاعده امر به غسل ارشاد به نجاست است که اینها تعریف میرزای قمی شاملش میشه، اینها رو با این شرط اخیر با این نکته اخیر خارج میکنیم که اینها اختصاص به باب یا ابواب خاصی از فقه دارن بنابراین اصولی نیستن. این فرمایش های صدر. اما در مورد فرمایش های صدر نسبت به قاعده لازرر، ایشون فرمودند که قاعده لازرر اصلا قاعده به معنای فنی کلمه نیست. توضیحش رو دیروز عرض کردم، امروز هم دوباره اشاره کردم. ایشون فرمود قاعده لازرر در واقع تجمیع جعلهای متعدد در یک عبارت، نه یک جعل واحد. اینجور نیست که شارع یک حکم کلی جعل کرده باشه برای یک موضوع کلی، بلکه جعلهای مختلفی رو که داره و هر کدام باید جداگانه بیان می شده، که مثلا وضو شرط است برای نماز تا وقتی که ضرری نباشه، روزه ماه مبارک رمضان واجب است تا وقتی ضرری نباشه، فلان عمل لازم است تا وقتی ضرری نباشه، هی به جای اینکه اینها رو جدا جدا شارع بیان کنه همه رو جمع کرده در یه عبارت فرموده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ایشون فرمود این قاعده نیست. خب این تعبیر ایشون که اینها قاعده نیستند چون در واقع یک جعل رو در بر ندارن، جعلهای متعدد هستند که به یک عبارت بیان شدند، خب این به نظر من بیشتر یک تفسیر شخصیه از کلمه قاعده، چون که قاعده معناش یعنی قضیه کلی. حالا میخواد این قضیه کلی یک جعل رو بیان بکنه یا جعلهای متعدد رو. قاعده یعنی قضیه کلی که دارای موارد متعدد باشه. مفهوم شناخته شده قاعده اینه، اینکه حالا ما از خودمون یه شرطی به قاعده اضافه کنیم، بگیم قاعده یعنی حتما مستبطن یک جعل باشه، در بردارنده جعلهای متعدد نباشه، این دیگه تفسیر خود ماست. بعد بگیم حالا چون اینطوره پس کلمه القواعد در تعریف میرزا شامل قاعده لازرق نمیشه. این یه حرفی است ما میگیم و الا اون چه که از اصطلاح قاعده فهمیده میشه این نیست. و همین دلیل خود آقای سعد و همه اصولی ها و همه فقها ها میگن قاعده لازرر. خود لازرر میگن قاعده دیگه. این قاعده که بس میگه به چه عنوان میگید قاعده؟ قاعده است دیگه. قاعده به معنای فنی کلمه است. یه قضیه کلی است. همین معیار قاعده بودن اینه. این اولا. ثانیا نکته ای که از این مهمتره اینه. ببینید یه وقتی هستش که ما یک کشف های خودمون کردیم، مثلا ما رفتیم دیدیم شارع گفته وضو واجبه برای نماز، یعنی شرطه، اما اگر وضو ضرری شد وضو لازم نیست. اینو ما استنباط کردیم موردی. بعد رفتیم دیدیم مثلا صوم شارع میگه واجبه ماه مبارک رمضان، اگر ضرری شد واجب نیست. رفتیم تو حج دیدیم مثلا شارع میگه اگر یه مالی داشتید با اون مال میتونستید برید حج، واجبه برید حج، مگر اینکه فروش اون مال ضرری باشه، اون موقع واجب نیست. همینطور هی رفتیم این باب اون باب، دیدیم اینجا شارع گفته اگر ضرر بود، اونجا گفته اگر ضرر بود، اونجا گفته اگر ضرر بود، حکم نیست. جدا 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 جدا. بعد ما خودمون میگیم معلوم میشه در شریعت ضرر رافع حکمه. ما خودمون میگیم، شارع نگفته. یه وقت این طوریه، یعنی ما در واقع یک قاعده درست میکنیم، قاعده مستنبطه، نه اینکه خود قاعده در لسان دلیل آمده باشه. که از این نوع قواعد هم اتفاقا داریم که بهشون میگن قواعد مستنبطه، یعنی شارع به صورت یه قاعده نگفته، ولی ما که نگاه میکنیم میبینیم ظاهرا چنین قاعده ای رو شارع داشته. خب اینجا ممکنه بازی مقدار اشکال های صدر قابل قبول باشه، بگیم آقا بالاخره شارع که نگفته ضرر غایت حکم من است، شارع گفته برای وضو اگر ضرری شد شرط نیست برای نماز، برای صوم اگر ضرری شد واجب نیست در مثلا ماه مبارک، برای حج اگر ضرری شد لازم نیست بفروشی بری حج. شارع اینا رو گفته، ما داریم میگیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اینجا ممکن بود حرف های صدر رو بپذیریم، بگیم خب بالاخره این یه چیزیه ما درست کردیم، قاعده نداره شارع. شارع اون موارد رو ذکر کرده، جعل کرده و اونا رو هم ذکر کرده، ما داریم ازش قاعده در میاریم. اما لازرر که اینجوری نیست. لازرر شارع برای ما این کار رو کرده، قاعده رو شارع داده، گفته لازرر و لازرار فی الاسلام. ما تازه با استفاده از لازرر اونا رو استنباط میکنیم، نه اینکه اول اونا رو استنباط کردیم بعد قاعده لازرر رو به دست آوردیم. اینطور که نیست. شارع فرموده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، چون این رو فرموده بعد ما میگیم خب پس اگر وضو ضرری شد لازم نیست، اگر صوم ضرری شد ما استنباط از اینجا میکنیم. برابر این اینجا واقعا این یه قاعده شرعی است که شارع داره بیان میکنه که یک ضابطه ای بر تشریعات من حاکمه و اون ضابطه اینه که مرز تشریع من، مرز الزامات من ضرره. هر جا به این مرز رسیدی دیگه تشریع من اونجا نیست. به خصوص اگر قاعده لازرر رو اونطوری که خود آقای صدر اصرار داره تو بحث قاعده لازرر معنا کنیم. ببینید مشهور از قاعده لازرر فقط این مقدار استفاده می کنند که شارع فرموده هر جا تشریع من، یعنی جعل من، اعتبار من ضرری بشود، یعنی خود جعل و اعتبار من باعث بشه ضرری بر شما وارد بشه، اونجا دیگه من تشریع ندارم، اونجا دیگه مرز تشریع.
این مشهور همین مقدار بیان میکنن که قاعده لازرر رو فقط نافی تشریع میدونن، نافی جعل میدونن. آقای صدر یه چیزی بیش از این رو در قاعده لازرر احتمال میده و تقویت میکنه. با اون اینه، میگه لازرر مفادش اینه که شارع میگه من هر جا تشریعم ضرری باشه اونجا دیگه تشریعی ندارم، و هر جا عدم تشریع من ضرری باشه من اونجا تشریع دارم. یعنی اگر یک جایی شارع یک چیزی جعل نکرده باشه موجب ضرر بشود، خود لازرر اثبات جعل میکنه، اثبات تشریع میکنه. آقای صدر چنین ادعایی داره، این ادعا غیر از ادعای مشهور راجب لازرر که لازرر هم جنبه نافی جعل داره هم جنبه مثبت جعل، اثبات جعل میکنه. یعنی شما میتونی بگی یک جایی اگر شارع حکم نداده باشه ضرری است، چون اگر حکم نداده باشه ضرری است پس شارع حتما اینجا یه حکمی داره، یه الزامی داره. یعنی دلیلتون بر وجود یک جعل فقط همین لازرره، هیچ دلیل خاصی نداره. حالا این بحث درسته درست نیست، دلیلش اینا در جای خودش قاعده لازرر بحث میشه حالا به موقع، ولی روی این مبنایی که آقای صدر دارن خیلی روشنه که قاعده لازرر واقعا یک قاعده است. این اولا. ثانیا، با قاعده لازرر ما استنباط میکنیم، قاعده لازرر تطبیقی نیست. ما با قاعده لازرر استنباط میکنیم، ما استنباط میکنیم که آقا وضو شرط است برای نماز، اما اگر ضرری شد دیگه شرط نیست. این تطبیق لازرر نیست، ما با این استنباط میکنیم. یا مثلا صوم واجب است ماه مبارک رمضان، اگر ضرری شد واجب نیست. حالا اینطوری که آقای صدر ادعا میکنه که اصلا ما بعضی جاها اثبات جعل رو با لازرر میکنیم، میگیم آقا اینجا اگر شارع یه چیزی جعل نکرده باشه، یه وجوبی یه حرمتی جعل نکرده باشه ضرری است، پس شارع اینجا یه چیزی رو واجب کرده یا حرام کرده. بنابراین قاعده لازرر به نظر میرسه که قاعدتون ممحدتون لاستنباط الحکم شرعی. آیا میتونیم اینا از تعریف اصول خارج کنیم؟ آیا صدی قیدی اون آخر کار ذکر کردن که از فرمایشات مرحوم آغازی ها گرفتن و بعدن هم این رو به عنوان محور مثلا تعریف اصول مطرح میکنن و بعد تو موضوع علم اصول هم دوباره همین رو پیش میکشن، با اون که فرمودن که باید این اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه یا ابواب خاصی از فقه نداشته باشه. حالا ببینیم که آیا لازرر چنین خصوصیتی داره یا نه. چرا نفیش هم نه؟ ببینید قاعده که معلومه، هر قاعده همینه که هر وقت موضوعش پیدا شد حکمش ثابته. اگه این معیاره تمام قواعد اصولی هم اینطوره، یعنی هر وقت امر پیدا شد ظهور امر در وجوب که حکمشه ثابت. و اگه اینه معیار پس اونم تطبیقه. تطبیق اگه مقصودتون اینه همیشه تطبیقه، اصول هم تطبیقه. نه ببینید چرا میگن اصول تطبیق نیست؟ مثلا امر ظاهره در وجوب است، آقای خویی میگه استنباط تطبیق نیست، یعنی چی؟ خب اونجا ما همینه دیگه، میگیم این امر ظاهره در وجوبه پس اینم ظاهره در وجوبه، خب اینم تطبیقه دیگه. به معنای منطقی که همش تطبیقه، هر قاعده ای چه اصولی چه فقهی یه قضیه کلی است که یه مصداق براش ما پیدا میکنیم، چون مصداق پیدا میکنیم اون قاعده کلی رو بر اون مصداق تطبیق میکنه. از این جهت که هیچ فرق نمیکنه. پس چرا میگیم قواعد اصولی استنباطیست نه تطبیقی؟ خوب دقت کنید، این یک اصطلاح خاصه. غیر از اون تطبیق به معنای منطقیه، تمام موارد قواعد تطبیق میشن بر مصادیقشون، هر قاعده. اصلا اگر تطبیق نشن چطوری قاعده رو در یه مورد ما به کار بگیریم؟ به این معنا که همه تطبیقه. مقصود مرحوم آقای خویی از اصطلاح تطبیق و استنباط اینه، میگه اگر یه حکمیه که ما براش یه مصداق پیدا میکنیم، این تطبیقه. اما اگر ما از طریق این قاعده یک حکم جدیدی رو کشف میکنیم، این میشه استنباط. میگه امر ظاهر در وجوب است، ما این رو به معنای منطقی تطبیق میکنیم بر این امری که در نماز وارد شده، اقم الصلاة. اما به این اصطلاحی که الان ما میگیم، وجوب نماز رو که ما کشف میکنیم، کشف یک جعل تازه شرعی میکنیم. از این باب میگه استنباط، والا که همه قواعد تطبیقی هست. بنابراین اگر ما میگیم استنباطیست، یعنی شبیه اون قواعدی باشه که مسلم اصولی هست، مثل همین امر به شیء، امر ظاهره در وجوب است. اگر تطبیق شبیه اون شد میشه استنباط. لاضرر هم اینطوره. به لاضرر وقتی شما تطبیقش میکنید به معنای منطقی، بر صوم استنباط میکنید یک مطلبی رو، با اون اینه که صوم ضرری واجب نیست. این شما استنباط میکنید. بله، اگر لاضرر مفادش اونی بود که شیخ الشریعه اصفهانی میگه، لا ضرر یعنی ضرر حرام است، بعد شما میگفتید این ضرره پس حرام است، این تطبیق به معنایی بود که آقای خویی میفرمان. غیر از اینکه تطبیق منطقی است، تطبیق به معنای این، مثل اینه که بگید غیبت حرامه، این غیبت پس این حرامه. این مثل اون جعل تازه‌ای رو کشف نکردی. ضرر حرامه، هر جوری، هر مصداقی از ضرر، مصداقش میخواد وضو گرفتن باشه، روزه گرفتن باشه، شما وضو بگیری ضرر داشته باشه، این حرامه. روزه بگیری ضرر داشته باشه، این حرامه. اگر مفاد لا ضرر این باشه که شیخ الشریعه گفته، این اصلا یه حکم فقهیه. مثل شرب خمر حرامه است، غیبت حرامه است، ضررم حرام. یکی از محرمات ضرره، اضراره، حالا ضرر به خودت یا به دیگری. اگه این باشه، پس رو تفسیر مشهور لازرری نیست. البته لابلای بحث های شاید حالا فقهی بود، نمیدونم اصول هم گفتیم یا نه. میدونید تو لازرر مفاهیم مختلفی هست، یکیش مثلا فرمایش امامه، حالا میدونم تو اصول بود یا تو فقه اینو گفتیم. امام که اصلا معتقد لازرر و لازرر فی الاسلام حکم ولاییه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعمال ولایت کردن، اصلا این بیان حکم شرعی نیست، نه بیان اینه که ضرر حرام است به عنوان حکم شرعی، نه بیان اینه که تشریعات اسلامی مرزش ضرره، هیچ کدوم اینا نیست. اعمال ولایت کرده از ایشون، اینجوری نظرشه، میگن از جز احکام ولاییه. امام نظرشون اینه. حالا این یه نظریست، ما تو بحث خودش میگیم که تطبیقی که حضرت کرد در داستان سمرت ابن جنده ولاییه، ولی خود قاعده لازرر قاعده ولایی نیست، یه قاعده حکمی، یه حکم شرعیه، یک جعل شرعیه، یک قاعده الهیه. علی ای حال، پس اشکال اینه که لازرر قاعده است، به خصوص چون از ناحیه شارع بیان شده، تجمیع نیست که ما انجام داده باشیم، یه ضابطه ایست که شارع بیان کرده. ثانیاً ما با لازرر جعل کشف میکنیم، جعلهای متفاوت. جعل وضو برای نماز غیر جعل وجوب است برای روزه در ماه مبارک رمضان، غیر جعل وجوب است برای حج، اینا هر کدوم جعلهای مستقله. حالا اینکه ما میگیم کشف میکنیم، خود همین که کشف میکنیم اونجا چنین چیزی جعل نشده، خود اینم کشف مربوط به جعل دیگه. اصل چون یه وقت اثباتیه یه وقت سلبی دیگه، هر دوش کشف جعل دیگه. کشف جعل یه وقت به اینه که ما میگیم جعلی هست، یه وقت میگیم نخیر اینجا جعلی نیست. بالاخره ما داریم محدوده جعل شارع رو معین میکنیم. بنابراین قاعده ممحد برای استنباط. عرض کردم ممکنه اینجا بگیم آیه صد فرموده است که اختصاص به باب خاص یا ابواب خاصی از فقه نداشته باشه، این میاد قید میزنه لازره رو خارج میکنه. جواب میدیم لازره در تمام ابواب فقه زمینه ظهور داره. کلمه زمینه ظهور که میگم به این دلیل که ما در قواعد اصولی هم میگیم که ما میگیم در همه ابواب فقه وجود داشته باشه، نه اینکه بالفعل وجود داشته باشه. مثلا میگیم امر ظاهر در وجوب است، این یه قاعده است تو تمام فقه سرایان داره. معناش این نیست در تمام ابواب فقه حتما امری وارد شده، نه، یعنی میتونه در هر بابی مصداق داشته باشه، ولی اینکه ولو اینکه ممکنه در بعضی از ابواب اصلا مصداقی نداشته باشه. یعنی اتفاقا شارع در یه بابی از فقه اصلا هیچ امری نداره، اونجا اصلا قاعده امر به شی بخش امر ظاهر در وجوب است مصداق پیدا نمی‌کنه. اما این به خاطر محدودیت خود قاعده نیست، به خاطر اینکه مصداق در اون مورد نداشته. حالا لازره تو همه ابواب محتمله، یعنی زمینه ظهور داره، محدودیتی در ناحیه خود قاعده نیست. اینجا ما یه جوابی دادیم تو جزوه‌ای که در اختیار شما هست، ما این جوابو گفتیم، گفتیم که مقصود از این که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه، یعنی یک به اصطلاح فعل خاصی، یک فعلی با یک خصوصیت خاصی در قاعده اخذ نشده باشه. در قاعده لازرر فعل با یک خصوصیتی اخذ شده، با خصوصیت ضرری بودن. بنابراین نتیجه گرفتیم که این روی معیاری که آیه صدر میگویند خارج میشود از دایره اصول، چون این فقط اختصاص داره به فعل ضرری، سایر امور رو در بر نمیگیره. این جوابی که من تو جزوه دادم اینجا در ابتدای در واقع دوره اصولم بوده، این دو ملتزم بهش نشدم بعدن. این جواب رو اینجا ما دادیم برای اینکه مسئله رو حل کنیم، ولی بعدن نه در ابتدای علم اصول در دوره دوم نه در ابتدای بحث قاعده لازره ما به این ملتزم نشدیم، چون در واقع این تعبیر، حالا من اینجا دقت کنید چی نکته عرض میکنم، این تعبیر یه نوع مغالطه است. اگر مفاد لازره حرمت ضرر بود این تعبیر درست بود که این اختصاص داره به فعل ضرری، ولی لازرر مفادش حرمت ضرر نیست، ربطی به فعل ضرری نداره. خوب دقت کنید، این تعبیری که ما توی اینجا گفتیم تعبیر درستی نیست. البته این تعبیر که عرض کردم اینجا این چیزیست که در دفاع از تعریف آیه صد بعضی از اساتید ما هم گفته بودن، به عنوان این که بگن قاعده لازرر رو تعریف در بر نمیگیره، ولی در واقع یه نوع مغالطه است، چون در لازرر نظر به فعل ضرری نیست، نظر به اینه که اگر تشریع مستلزم ضرر شد اونجا دیگه تشریع نیست. نظر به این نیست که عملی که من انجام میدم ضرر داره. به این دوتا منظره ها، شما وضو که میگیری فرض کنیم وضو براتون ضرر داره، باعث میشه مثلا مریض بشی، اگه میگفتن ضرر حرامه به این جهت کار داشتن که شما عملی که داری انجام میدی ضرر داره بر بدنت، چون ضرر داره بر بدنت حرام. اما لازرر اینو نمیگه ها، لازرر به این کاری نداره، لازرر میگه شرطیت وضو برای نماز تا اونجاییست که این موجب ضرر نباشه. به اونجا که رسید دیگه این شرط نماز نیست. خود فعل ضرری از اون جهت که فعل ضرری منه کاری نداره ها. به این کار داره که آیا این وضو شرط نماز هست یا نیست. ببینید اضرار به نفس حرام است، اون یه بحث دیگه است. اگر گفتیم لازرر دلیل حرمت اضرار به نفس، خب بله فعل ضرری موضوعش هستن، یه مسئله فقهی هم میشه، اما این نیست اصلا. لازرر در واقع مرز تشریع رو داره بیان میکنه. به همین دلیل من در قاعده لازرر گفتم این بحثو که اصلا برای لازرر و لازرار فل اسلام، لازرر فل اسلام ما نیاز به روایت نداریم. چون حالا فقها خیلی بحث کردن که این روایت سندن معتبره یا نه، من اونجا بحث کردم که اصلا لازرر نیاز به روایت نداره، یک قاعده است که ارتکاز عقلا در تشریعات اون رو اقتضا میکنه. من اینو تو بحث لازرر گفتم، البته هیچ کس نگفته این حرفو، ولی من عرض کردم اینو که لازرر یک قاعده است که ارتکاز عقلا، یعنی حتی اگر این روایت ها نبود، حتی اگر این روایت ها ضعیف باشه به فرض، چون خیلی علما دست و پا زدن این روایت ها رو درست کنه، باز ما میگوییم هر جا تشریع ضرری شد اونجا دیگه تشریع برداشته میشه. چرا؟ توضیحش اونجا دادی که ارتکاز عقلاست که وقتی یه قانونی برای صیانت از یک مجموعه، برای حفاظت از یک مجموعه و تأمین مصالح یک مجموعه میاد، معنا نداره که خود اون قانون نقض بکنه هدف خودشو. این خود اون قانون که اومده برای حفظ کردن خودشو نقض بکنه و موجب عدم حفظ بشه. بنابراین قاعده لازرر علارغم حالا این که مشهور اون رو قاعده فقهی گفتن، ولی افرادی مثل شیخ انصاری به بعد از جمله شیخ صد تو اصول بحثش کردن، ما قاعده لازرر رو قاعده اصولی میدونیم، تعریف علم اصول برش منطبق میشه. ولی تا همینجا به همین تعریف های صد باز ما اکتفا میکنیم. البته یک تکمله ای داره که بعد از تعطیلات انشالله عرض خواهم کرد که این تعریف علارغم این که قواعد فقهی رو خارج میکنه، با این مشکل مواجهه که قواعد رجالی رو نمیتونه با این تعریف هنوز خارج کنیم، که نیاز داریم به یک توضیح دیگر. انشالله بعد از تعطیلات، من دیروز هم عرض کردم انشالله بعد از تعطیلات یک شنبه دوم ربیع الاول اگر خدا بخواد ما خدمت شما خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.